حمیدرضا تقی‌پور هستم به اتفاق همکارم لیدا اشجعی با قرائت پروتکل علیه قاچاق مهاجرین در خشکی، دریا و هوا. متمم کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی طی قطعنامه 55/25 مورخ 15 نوامبر 2000 به تصویب رسیده و برای امضا، تایید و الحاق مفتوح است، هنوز به اجرا در نیامده است. مقدمه: کشورهای طرف این پروتکل. با اعلام اینکه اقدام مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق مهاجران از مسیر خشکی، دریا و هوا نیاز نگرشی فراگیر بین المللی از جمله همکاری، مبادله اطلاعات و سایر اقدامات مناسب از جمله تدابیر اجتماعی، اقتصادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی است. با یادآوری قطعنامه 54/212 مورخ 22 دسامبر 1999 مجمع عمومی که در آن مجمع به کشورهای عضو و نظام ملل متحد تأکید کرد همکاری بین المللی را در حوزه مهاجرت بین المللی و توسعه به منظور رسیدگی به دلایل ریشه‌ای مهاجرت به ویژه آنها که به فقر مربوط است تقویت کنند و مزایای مهاجرت بین المللی را به افراد مربوط به حد اکثر برسانند و سازکارهای بین منطقه‌ای و نیز منطقه‌ای را در صورت لزوم برای ادامه رسیدگی به مسئله مهاجرت و توسعه تشویق کنند. با اعتقاد به ضرورت رفتار انسانی با مهاجران و حمایت کامل از حقوق آنان، با در نظر گرفتن این واقعیت که با وجود اقدامات انجام شده در سایر جوامع بین المللی اسناد و مصوبات جهانی وجود ندارد که به همه ابعاد و جنبه های قاچاق مهاجرین و سایر مسائل مربوط به آنها رسیدگی کند، با نگرانی از افزایش چشمگیر فعالیت‌های گروه‌های جنایتکار سازمان یافته در قاچاق مهاجران و سایر فعالیت‌های جنایی مربوط تعیین شده در این پروتکل که سبب آسیب فراوانی به کشورهای مربوط وارد می‌کند، همچنین با ابراز نگرانی از اینکه قاچاق مهاجران می‌تواند زندگی یا امنیت آنان را به خطر اندازد، با یادآوری قطعنامه 53/111 مورخ 9 دسامبر 1998 مجمع عمومی که مجمع طی آن تصمیم گرفت یک کمیته ویژه بین المللی نامحدود به منظور تدوین یک کنوانسیون بین المللی فراگیر علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی و بحث درباره تدوین از جمله یک سند بین المللی به منظور برخورد و رسیدگی به قاچاق و حمل و نقل غیرقانونی مهاجران از جمله از مسیر دریا ایجاد کند. با اعتقاد به این که تکمیل کردن کنوانسیون علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی سازمان ملل متحد با یک سند بین المللی علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا در امر پیشگیری و مبارزه با این جرم مفید خواهد بود، درباره مواد زیر به توافق رسیده است.
ماده 1: ارتباط با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملیتی. 1. این پروتکل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملیتی را تکمیل می کند و باید همراه با کنوانسیون فوق تغییر و تفسیر شود. 2. مفاد کنوانسیون فوق با انجام تغییرات لازم باید در این پروتکل اعمال شود، مگر اینکه در اینجا به گونه دیگری پیش بینی شود. 3. خلاف‌های ثابت شده مطابق با ماده 6 این پروتکل باید خلاف ثابت شده بر اساس کنوانسیون به شمار آورده شوند.
ماده 2 بیان هدف. هدف این پروتکل پیشگیری و مبارزه با قاچاق مهاجران و همچنین ترویج و حمایت از همکاری بین المللی کشورهای طرف به این منظور و حفظ حقوق مهاجران قاچاق شده است.
ماده 3 واژه‌های استفاده شده برای مقاصد این پروتکل. الف قاچاق مهاجران، یعنی فراهم کردن امکان ورود غیرقانونی شخصی به یک کشور طرف که اون شخص شهروند یا مقیم دائم آن کشور نیست به منظور کسب مستقیم یا غیر مستقیم سود مالی یا سود مادی دیگر. ب ورود غیرقانونی، یعنی عبور از مرزها بدون رعایت شرایط مقتضیات ضروری ورود قانونی به کشور مقصد. ج سند تقلبی شناسایی یا مسافرت، یعنی هر سند شناسایی یا مسافرتی که یک که به وسیله شخصی غیر از شخص یا سازمانی که قانوناً مجاز به ساختن یا صدور سند مسافرت یا شناسایی از جانب یک کشور است به صورت تقلبی ساخته شده یا در آن تغییر داده شده است، یا دو به گونه نادرست صادر شده یا از طریق تقلب واقعیت یا احضارات دروغین، فساد یا اجبار و اکراه یا هر طریق غیر قانونی دیگری به دست آمده است، یا سه شخصی غیر از صاحب قانونی آن از آن استفاده می کند. د کشتی، یعنی هر نوع وسیله سفر در آب از جمله هاورکرافت هایی که در آبهای کم عمق حرکت می کنند و هواپیماهایی که می توانند روی آب فرود آمده و از روی آب به پرواز درآیند که از آنها به عنوان وسیله حمل و نقل در روی آب استفاده می شود یا امکان استفاده وجود دارد، به استثنای کشتی جنگی، کشتی های کمک رسان نیروی دریایی یا کشتی های دیگر متعلق به دولت یا مورد استفاده دولت و در حال حاضر فقط در خدمت هدف های غیر تجاری دولت است.
ماده 4 شمول کاربرد. این پروتکل شامل مسائل مربوط به پیشگیری، تحقیق و پیگرد جرائم تعیین شده بر اساس ماده 6 این پروتکل جایی که جرائم و خلافها از نظر ماهیت فراملیتی و مربوط به یک گروه جنایی سازمان یافته است و همچنین به حمایت از حقوق اشخاصی که هدف و قربانی چنین خلافها و جرائمی بوده اند می شود، به استثنای مواردی که در اینجا به گونه دیگر به آنها اشاره می شود.
ماده 5 مسئولیت کیفری مهاجران. مهاجران نباید برای واقعیت بودن موضوع اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل تحت پیگرد کیفری بر اساس این پروتکل قرار گیرند.
ماده 6 مجرم قلمداد کردن. 1 هر کشور طرف باید چنین قوانین و سایر مقرراتی را تصویب کند که ممکن است لازم باشد تا اعمال زیر را که به عمد انجام می شود تا به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن نفع مالی یا نفع مادی دیگری حاصل شود به عنوان جرائم کیفری مشخص کند. الف قاچاق مهاجران. ب امکان پذیر ساختن قاچاق مهاجران. 1. تهیه سند سفر یا شناسایی جعلی. 2. تهیه فراهم کردن یا ارائه چنین سندی. جیم قادر ساختن شخصی که شهروند یک کشور یا مقیم همیشگی آن نیست به باقی ماندن در کشور مربوطه بدون پیروی از قانون و رعایت شرایط لازم برای اقامت قانونی در آن کشور با وسایل ذکر شده در زیر پاراگراف ب این پاراگراف با هر وسیله غیرقانونی دیگر. 2. هر کشور طرف همچنین باید چنین مقررات و قوانین دیگری را که ممکن است برای تعیین موارد زیر به عنوان جرائم کیفری ضروری باشد تصویب کند. الف با تبعیت از مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود کوشش برای ارتکاب جرم ثابت شده مطابق پاراگراف 1 این ماده. ب مشارکت به عنوان همدست در جرمی ثابت شده مطابق پاراگراف 1 الف ب اول یا جیم این ماده و بی به تبعیت از مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود مشارکت به عنوان همدست در جرم ثابت شده مطابق پاراگراف 1 به دوم این ماده. جیم، سازمان دادن یا هدایت اشخاصی دیگر برای ارتکاب جرم ثابت شده مطابق پاراگراف 1 این ماده. 3. هر کشور طرف باید چنین قوانین و مقررات دیگری وضع کند که ممکن است برای اثبات به عنوان شرایط تشدید کننده برای جرائم اثبات شده مطابق پاراگراف 1 الف ب اول و جیم این ماده و به تبعیت از مفاهیم اساسی نظام حقوقی خود برای جرائم اثبات شده مطابق پاراگراف 2 ب و جیم این ماده لازم باشد شرایطی مانند این که الف زندگی یا ایمنی مهاجران مربوطه را به خطر اندازد یا احتمال دارد به خطر اندازد یا ب موجب رفتار غیر انسانی یا تحقیرآمیز آنها خرد شود از جمله برای استثمار و بهره کشی از چنین مهاجرانی. 4. هیچ عاملی در این پروتکل نباید مانع از آن شود که کشور طرفی اقداماتی علیه شخصی انجام دهد که رفتارش بر اساس قانون ملی آن جرم به حساب می آید.
قاچاق مهاجران از دریا، ماده 7. همکاری کشورهای طرف باید برای پیشگیری و متوقف کردن قاچاق مهاجران از دریا مطابق با حقوق بین الملل دریاها حداکثر همکاری ممکن را به عمل آورند.
ماده 8. مقررات و اقدامات علیه قاچاق مهاجران از دریا. 1. کشور طرفی که دلایل معقول دارد شک کند که یک کشتی که با پرچم آن حرکت می کند یا مدعی است در آن کشور به ثبت رسیده بدون ملیت است یا اگرچه پرچمی خارجی دارد یا از نشان دادن پرچمی امتناع می کند در واقع دارای ملیت کشور طرف مربوطه است. در قاچاق مهاجران در دریا فعالیت دارد می تواند برای پیشگیری از آن استفاده از آن کشتی برای این منظور خواهان کمک کشورهای طرف دیگر شود. کشورهای طرفی که با چنین تقاضایی روبرو می شوند باید تا حد توان خود کمک کنند. 2. کشور طرفی که دلایل معقول دارد شک کند که یک کشتی که مطابق با حقوق بین المللی و برخورداری از پرچم کشور طرف دیگر یا نشان دادن شواهد ثبت در یک کشور دیگر آزادانه در حرکت است در قاچاق مهاجران در دریا دست دارد و می تواند به کشور صاحب پرچم اطلاع دهد تأیید ثبت آن را در آن کشور بخواهد و در صورت تأیید از آن کشور تقاضا کند اقدامات لازم درباره آن کشتی به عمل آورد. کشور صاحب پرچم می تواند به کشور درخواست کننده اجازه دهد اقداماتی از جمله موارد زیر به عمل آورد. الف ماموران آن وارد کشتی شوند. ب کشتی را تفتیش کنند. و غیره. جیم چنانچه مدرکی پیدا شود نشان دهد کشتی در قاچاق مهاجران در دریا دست دارد اقدامات مقتضی را درباره کشتی و سرنشینان و محموله آن به گونه ای که از سوی کشور صاحب پرچم مجاز شناخته شده به عمل آورد. 3. کشور طرفی که هر اقدامی مطابق پاراگراف 2 این ماده به عمل آورده باید نتایج اقدام را بلافاصله به کشور صاحب پرچم مربوطه اطلاع دهد. 4. کشور طرف باید به سرعت به درخواست کشور طرف دیگر برای تعیین اینکه آیا یک کشتی ادعا می کند در آن کشور به ثبت رسیده و یا تحت پرچم آن حرکت می کند حق انجام این کار را دارد یا نه و به تقاضای آن برای گرفتن اجازه تفتیش بر اساس پاراگراف 2 این ماده پاسخ دهد. 5. کشور صاحب پرچم بر اساس ماده 7 این پروتکل می تواند موافقت خود را به شرطی که به توافق آن و کشور درخواست کننده برسد مشروط کند. از جمله شرایط مربوط به مسئولیت و میزان اقدامات مؤثری که باید انجام شود. کشور طرف نباید بدون موافقت صریح کشور صاحب پرچم اقدامات اضافی دیگر انجام دهد. به استثنای اقداماتی که برای برطرف کردن خطر فوری از زندگی اشخاص یا اقداماتی که از موافقت نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مربوطه ناشی می‌شود ضروری است. 6. هر کشور طرف برای درخواست و پاسخ دادن به درخواست‌های کمک درباره تأیید ثبت و یا حق یک کشتی برای نصب پرچم آن و برای موافقت با انجام تدابیر مناسب باید یک یا در صورت ضرورت چند مسئول منصوب کند. چنین انتصابی باید از طریق دبیر کل به همه کشورهای طرف دیگر در طول یک ماه پس از انتصاب اطلاع داده شود. 7. کشور طرفی که دلایل معقول دارد شک کند که یک کشتی در قاچاق مهاجران در دریا شرکت دارد و فاقد ملیت است یا ممکن است شبیه یک کشتی فاقد ملیت باشد می تواند ماموران خود را وارد آن کشتی کرده و آن را تفتیش کند. اگر دلیلی که شک فوق را تایید کند یافته شود، آن کشور طرف مطابق قوانین ملی و بین المللی مربوطه می تواند دست به اقدامات مناسب بزند.
ماده 9. شرایط نگاهداری 1. هنگامی که یک کشور طرف مطابق ماده 8 این پروتکل دست به اقداماتی علیه یک کشتی می زند، موظف است الف ایمنی سرنشینان آن و رفتار انسانی با آنان را تضمین کند، ب در مورد به خطر نیفتادن امنیت کشتی یا محموله آن اقدامات لازم به عمل آورد، ج در مورد ضرورت به خطر نینداختن منافع تجاری یا حقوقی کشور صاحب پرچم آن کشتی یا هر کشور ذینفع دیگری اقدام لازم به عمل آورد، د در محدوده امکانات موجود تضمین کند هر اقدامی که در ارتباط با کشتی انجام می شود با سلامت محیط زیست سازگار باشد، دو هرگاه ثابت شود دلایل برای اقدام بر اساس و به پیروی از ماده 8 این پروتکل بی اساس بوده، به کشتی برای هر خسارت یا زیانی که ممکن است به آن وارد شده باشد باید غرامت پرداخته شود، مشروط بر اینکه کشتی مرتکب هیچ عملی برای توجیه اقدامات انجام شده نگردیده باشد. دو هر تدبیری که مطابق این بخش به عمل آمده، تصویب یا اجرا شده، باید ضرورت عدم مداخله در موارد زیر یا تأثیر بر آنها را در نظر گرفته باشد. الف حقوق و تعهدات و اعمال حق حاکمیت کشورهای ساحلی بر اساس حقوق بین‌الملل دریاها یا به اقتدار کشور صاحب پرچم برای اعمال حاکمیت و کنترل بر مسائل اداری، فنی و اجتماعی مربوط به آن کشتی. 4. هر اقدامی در چارچوب این بخش در دریا فقط وسیله کشتی‌های جنگی یا هواپیماهای نظامی یا کشتی‌ها یا هواپیماهای دیگری انجام شود که روی بدنه آنها نشانه‌های مشخص و قابل شناسایی وجود داشته باشد که نشان دهد در خدمت کشور مربوطه هستند و اجازه انجام چنین کاری را دارند.
ماده 10. اطلاع رسانی 1. بدون تأثیر بر ماده های 27 و 28 کنوانسیون، کشورهای طرف به ویژه کشورهای دارای مرز مشترک یا واقع در مسیرهایی که مهاجران در آنها قاچاق می شوند، باید به منظور دستیابی به هدفهای این پروتکل بر اساس نظامهای حقوقی و اداری داخلی مربوطه خود اطلاعات مربوط به مسائل زیر را بین خود مبادله کنند. الف نقاط مبدأ و مقصد و همچنین مسیرها، شرکت‌های حمل و نقل و وسایل حمل و نقل که معروف یا مظنون است که گروه‌های خلافکار سازمان یافته که در فعالیت‌های ذکر شده در ماده 6 این پروتکل شرکت دارد از آنها استفاده می‌کنند. ب هویت و روش‌های کار سازمان‌ها یا گروه‌های جنایی سازمان یافته که در فعالیت‌های ذکر شده در ماده 6 این پروتکل شرکت دارند یا مزنون به شرکت در آنها هستند. جیم، صحت، اعتبار، سندیت و شکل درست اسناد صادر شده سفر از سوی یک کشور طرف و سرقت و یا سوء استفاده از اسناد یا اسناد شناسایی یا سفر. دال، وسائل و روش‌های اختفا و حمل و نقل اشخاص، تغییر، اکتساب یا ساخت و تولید درباره غیرقانونی یا سوء استفاده دیگر از اسناد شناسایی یا مربوط به سفر که برای انجام اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل از آنها استفاده می شود و راه‌های کشف و شناسایی آنها. ه. تجربه ها، روش ها و تدابیر قانونی برای پیشگیری و مبارزه با اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل و غیره. ز. اطلاعات علمی و متکی به فناوری مفید برای اجرای قانون، چنانکه توانایی یکدیگر را برای پیشگیری، کشف، تشخیص و تحقیق درباره اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل و تعقیب کیفری اشخاصی درگیر در آنها تقویت کند. 2. کشور طرفی که اطلاعات دریافت می کند، باید درخواست کشور طرفی را که اطلاعات را در اختیار آنها گذاشته درباره محدودیت‌های استفاده از آنها برآورده کند.
ماده 11، تدابیر مرزی. 1. کشورهای طرف بدون ایجاد تغییر در تعهدات بین‌المللی در رابطه با رفت و آمد آزادانه مردم، باید چنین کنترل‌های مرزی را که ممکن است برای پیشگیری و کشف قاچاق مهاجران ضروری باشد تا حد امکان تقویت کنند. 2. هر کشور طرف باید تا حد امکان برای پیشگیری از استفاده از امکانات حمل و نقل مورد استفاده در فعالیت‌های شرکت‌های کشتیرانی بازرگانی به منظور انجام خلاف تعیین شده مطابق ماده 6 پاراگراف 1 الف این پروتکل اقدامات قانونی یا سایر تدابیر مناسب به عمل آورد. 3. هرگاه مناسب باشد و بدون ایجاد تغییر در کنوانسیون‌های قابل اجرای بین‌المللی، چنین اقدامات و تدابیری باید شامل ایجاد تعهد شرکت‌های کشتیرانی بازرگانی از جمله هر شرکت حمل و نقل یا مالک یا متصدی و گرداننده هر وسیله حمل و نقل برای معلوم کردن و پی بردن به این امر باشد که همه مسافران دارای اسناد لازم سفر برای ورود به کشور مقصد باشند. 4. هر کشور طرف باید بر اساس قوانین ملی خود به منظور ارائه تحریم‌ها در موارد نقض تعهدات ذکر شده در پاراگراف 3 این ماده تدابیر لازم به عمل آورد. 5. هر کشور طرف باید انجام تدابیری را بررسی کند که بر اساس قوانین ملی آن ندادن اجازه ی ورود یا لغو روادید اشخاص درگیر در ارتکاب خلاف‌های تعیین شده مطابق این پروتکل را مجاز می‌داند. 6. بدون تغییر در ماده 27 کنوانسیون، کشورهای طرف باید تقویت همکاری بین کارگزاری‌های کنترل مرزی را از جمله با ایجاد و حفظ مسیرها و کانال‌های مستقیم ارتباطی بررسی کنند.
ماده 12، امنیت و کنترل اسناد. هر کشور طرف باید در صورت ضرورت در چهارچوب امکانات موجود تدابیری به شرح زیر به اعمال درآورد. الف، اطمینان حاصل کند اسناد شناسایی یا سفر صادر شده از سوی آن دارای چنان کیفیتی باشند که نتوان به سهولت از آنها سوء استفاده یا جعل کرد یا به طور غیرقانونی تغییر داد، بازسازی یا صادر کرد و غیره. ب. سلامت، درستی و ایمنی اسناد شناسایی یا سفر صادر شده از سوی یا از جانب کشور طرف را تضمین و از ساخت، صدور و سوء استفاده غیرقانونی از آنها پیشگیری کند.
ماده 13، مشروعیت و اعتبار اسناد. یک کشور طرف به درخواست کشور طرف دیگر باید مطابق قوانین ملی خود مشروعیت و اعتبار اسناد شناسایی یا سفر را که از سوی آن صادر شده یا ادعا شده به وسیله آن صادر شده و مشکوک است برای مقاصد اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل از آنها سوء استفاده شده طی مدت زمانی معقول تایید کند.
ماده 14 همکاری فنی و آموزشی 1. کشورهای طرف باید امکان آموزش تخصصی برای مسئولان مهاجرت و سایر مسئولان مربوطه را در زمینه پیشگیری از اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل و رفتار انسانی با مهاجرانی که در معرض چنین اعمالی قرار گرفتند فراهم سازند، با تقویت کردن آنها و در عین حال به حقوق این گونه از مهاجران چنان که در این پروتکل اشاره شده احترام بگذارند. 2. کشورهای طرف باید با یکدیگر و سازمانهای صلاحیت دار بین المللی و سازمانهای غیر دولتی، سایر سازمانهای مربوطه و دیگر عناصر جامعه مدنی به گونه‌ای مناسب همکاری کنند تا اطمینان حاصل نمایند که در سرزمین‌های خود پرسنل کافی برای آموزش پیشگیری، مبارزه و ریشه‌کن کردن اعمال ذکر شده در این پروتکل و حمایت از حقوق مهاجرانی که در معرض چنین رفتاری بوده‌اند داشته باشند. چنین آموزشی باید شامل موارد زیر باشد. الف بهبود امنیت و کیفیت اسناد سفر. ب. تشخیص و کشف اسناد قلابی شناسایی و سفر. جیم گردآوری اطلاعات جنایی به ویژه مربوط به شناسایی گروه‌های جنایتکار سازمان یافته که به شرکت در اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل شناخته شده یا مظنون به شرکت در آنها هستند. روش‌های مورد استفاده برای جابجایی مهاجران قاچاق شده، سوء استفاده از اسناد شناسایی یا سفر برای انجام اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل و ابزار اختفای مورد استفاده در قاچاق مهاجران. دال بهبود روش‌های تشخیص و کشف اشخاص قاچاق شده در نقاط ورودی و خروجی رسمی و غیر رسمی و غیره. ه. رفتار انسانی با مهاجران و حمایت از حقوق آنان به گونه‌ای که در این پروتکل ذکر شده است. س. کشورهای طرف دارای تخصصهای مربوطه باید ارائه کمک فنی به کشورهایی را بررسی کنند که معمولاً کشورهای مبدأ یا محل عبور برای اشخاص هستند که در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل بوده اند. کشورهای طرف برای ارائه منابع لازم مانند وسایل نقلیه، سیستم‌های رایانه‌ای و سندخوان‌ها برای مبارزه با اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل باید هر تلاشی را به عمل آورند.
ماده 15 تدابیر دیگر برای پیشگیری. 1. هر کشور طرف باید تدابیری به عمل آورد تا اطمینان حاصل کند برنامه‌های اطلاع رسانی برای افزایش آگاهی عمومی از این واقعیت ارائه دهد یا آنها را تقویت کند که اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل فعالیت جنایی است که معمولاً از سوی گروه‌های سازمان یافته جنایی برای کسب سود انجام می‌شود و خطرهای جدی برای مهاجران مربوطه در بر دارد. 2. مطابق ماده 31 کنوانسیون، کشورهای طرف باید در زمینه انتشار اطلاعات همگانی به منظور پیشگیری از قربانی شدن مهاجران بالقوه در دام گروه‌های سازمان یافته جنایی همکاری کنند. 3. هر کشور طرف باید به گونه مناسب برنامه‌ریزی‌های توسعه و همکاری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی را ترویج یا تقویت کند و واقعیت‌های اجتماعی اقتصادی مهاجرت را به حساب آورد و به حوزه‌ها و مناطقی که از نظر اقتصادی اجتماعی تحت فشار قرار دارند توجه ویژه مبذول کند تا با عوامل ریشه‌ای اجتماعی اقتصادی قاچاق مهاجران مانند فقر و عقب‌ماندگی مبارزه شود.
ماده 16 تدابیری برای حمایت و یاری 1. در اجرای این پروتکل هر کشور طرف باید در راستای تعهدات خود بر اساس حقوق بین الملل تمامی تدابیر مناسب از جمله وضع قوانین ضروری برای حفظ و حمایت از حقوق اشخاصی را به عمل آورد که در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل قرار گرفتند، آنگونه که مطابق حقوق بین الملل حاکم به ویژه حقوق زیستن و حق قرار نگرفتن در معرض شکنجه یا سایر مجازات یا رفتار تحقیرآمیز یا غیر انسانی ذکر شده است. 2. هر کشور طرف باید تدابیر مناسب به عمل آورد تا از مهاجران در برابر خشونتی که ممکن است به وسیله افراد یا گروه ها به دلیل قرار گرفتن در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل به آنان تحمیل شود به طور مناسب حمایت کند. 3. هر کشور طرف باید به مهاجرانی که زندگی یا ایمنی آنان به دلیل قرار گرفتن در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل به خطر افتاده کمک مناسب ارائه دهد. 4. کشورهای طرف برای اجرای این ماده باید نیازهای ویژه زنان و کودکان را نیز در نظر بگیرند. 5. در مورد بازداشت شخصی که در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل بوده، هر کشور طرف باید از تعهدات خود بر اساس کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی در صورت ضرورت، از جمله تعهد مربوط به اطلاع دادن بدون درنگ مفاد مربوط به مطلع ساختن و مکاتبه با مسئولان کنسولگری به شخص مربوطه پیروی کند.
ماده 17 موافقتنامه ها و قرارها. کشورهای طرف باید انعقاد موافقتنامه های دو جانبه یا منطقه‌ای یا ترتیبات عملیاتی یا توافق‌هایی را به منظور انجام مراتب زیر بررسی کنند. الف، ایجاد مؤثرترین و مناسبترین تدابیر برای پیشگیری و مبارزه با اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل، یا ب، افسون به مفاد این پروتکل بین خود.
ماده 18 بازگشت مهاجران قاچاق شده. 1. هر کشور طرف موافقت می کند بدون تأخیر غیر ضروری یا نامعقول بازگشت شخصی را که در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل قرار داشته و شهروند آن است یا حق اقامت دائم در خاک آن را در زمان بازگشت دارد تسهیل کند و بپذیرد. 2. هر کشور طرف باید امکان تسهیل و پذیرفتن بازگشت شخصی را که در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل قرار داشته و حق اقامت دائم در خاک آن را در زمان ورود به کشور مقصد داشت بر اساس قانون ملی خود بررسی کند. 3. به درخواست کشور طرف مقصد، کشور طرفی که از آن درخواست شده باید بدون تأخیر غیر ضروری یا نامعقول بررسی کند شخصی که در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل قرار داشته شهروند آن هست یا حق اقامت دائم در خاک آن را دارد یا نه. 4. به منظور تسهیل در امر بازگشت شخصی که در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل قرار داشته و فاقد اسناد لازم است، کشور طرفی که آن شخص شهروند آن است یا حق اقامت دائم در آن را دارد باید موافقت کند به درخواست کشور طرف مقصد چنین اسناد سفر یا اسناد دیگر را که ممکن است برای ایجاد امکانات سفر آن شخص و ورود مجدد او به خاک آن ضروری باشد صادر کند. 5. هر کشور طرف که در بازگشت شخصی در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل بوده است شرکت داشته باید تمام اقدامات لازم برای بازگشت به روشی منظم و توجه لازم برای ایمنی و منزلت آن شخص را انجام دهد. 6. کشورهای طرف می توانند با سازمانهای بین المللی مربوطه در اجرای این ماده همکاری کنند. 7. این ماده هیچ تغییری در هیچ حقی ایجاد نمی کند که از سوی قانون ملی کشور طرف مقصد به اشخاصی اعطا شده که در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل بوده است. 8. این ماده نباید بر تعهداتی که بر اساس هر معاهده حاکم دیگر دو جانبه یا چند جانبه یا هر موافقتنامه عملیاتی حاکم دیگر یا ترتیباتی که تماماً یا بخشی از آن حاکم است بر بازگشت اشخاصی که در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل بوده اند تأثیر بگذارد. 4. مفاد نهایی.
ماده 19. شرط استثناء. 1. هیچ امری در این پروتکل نباید بر سایر حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های کشورها و افراد بر اساس حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه بین‌الملل و قانون حق بشر بین‌الملل و به ویژه در صورت ضرورت کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 مربوط به وضعیت پناهندگان و اصل ممنوعیت بازگرداندن پناهندگان به گونه‌ای که در آن وجود دارد تأثیر بگذارد. 2. تدابیر اعلام شده در این پروتکل نباید به شیوهی تفسیر و به کار برده شود که علیه اشخاص به این بهانه که آنان در معرض اعمال ذکر شده در ماده 6 این پروتکل هستند تبعیض‌آمیز باشد. تفسیر و کاربرد آن تدابیر باید با اصول عدم تبعیض که در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند سازگار باشد.
ماده 20. حل اختلاف. 1. کشورهای طرف باید بکوشند اختلافهای مربوط به تفسیر یا کاربرد این پروتکل را از طریق مذاکره برطرف کنند. 2. هر اختلافی بین دو یا چند کشور درباره تفسیر یا کاربرد این پروتکل که از طریق مذاکره در زمانی معقول قابل حل نباشد، باید به درخواست یکی از آن کشورهای طرف به حکمیت ارجاع شود. چنانچه 6 ماه پس از تاریخ درخواست حکمیت، آن کشورهای طرف قادر نباشند درباره سازمان حکمیت به توافق برسند، هر یک از آن کشورهای طرف می تواند اختلاف را با درخواست مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد. 3. هر کشور طرف می تواند در زمان امضا، تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق به این پروتکل اعلام کند حق خود را ملزم به اجرای پاراگراف 2 این ماده نمی داند. سایر کشورهای طرف نباید ملزم به اجرای پاراگراف 2 این ماده در مورد هر کشور طرفی باشند که چنین شرطی قائل شده است. 4. هر کشور طرفی مطابق پاراگراف 3 این ماده شرطی قائل شده باشد، در هر زمان می تواند با دادن اطلاع به دبیرکل سازمان ملل متحد شرط خود را پس بگیرد.
ماده 21. امضا، تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق. 1. این پروتکل از 12 تا 15 دسامبر 2000 در پالرمو، ایتالیا و سپس تا 12 دسامبر 2002 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای همه کشورها باز خواهد بود. 2. این پروتکل برای امضای سازمان‌های همگرای اقتصادی منطقه نیز باید باز باشد، مشروط بر اینکه حداقل یک کشور عضو چنین سازمانی این پروتکل را مطابق پاراگراف 1 این ماده امضا کرده باشد. 3. این پروتکل آماده امضا، تایید، پذیرش یا تصویب است. اسناد تایید، پذیرش یا تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد ودیعه گذاشته شود. هر سازمان همگرای اقتصادی منطقه‌ای می تواند سند، تایید، پذیرش یا تصویب خود را به ودیعه بگذارد اگر حداقل یکی از کشورهای عضو همین کار را کرده باشد. چنین سازمانی در آن سند تایید، پذیرش یا تصویب باید میزان قدرت مالی خود را درباره مسائل تحت پوشش این پروتکل اعلام کند. چنین سازمانی باید محل ذخیره هر تغییر مربوطه در میزان قدرت مالی خود را نیز اطلاع دهد. 4. این پروتکل برای الحاق هر کشور یا هر سازمان همگرای اقتصادی منطقه‌ای که حداقل یک کشور عضو آن طرف این پروتکل باشد مفتوح است. اسناد الحاق باید نزد دبیرکل سازمان ملل ودیعه گذاشته شود. هر سازمان همگرای اقتصادی منطقه‌ای باید در زمان الحاق خود میزان توانایی خود را درباره مسائل تحت پوشش این پروتکل اعلام کند. چنین سازمانی باید محل سپردن هر تغییر مربوطه در میزان توانایی خود را نیز اطلاع دهد.
ماده 22 به مرحله اجرا در آمدن. 1. این پروتکل در 90مین روز پس از زمان سپردن 40مین سند تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق رسمیت یافته و به اجرا در خواهد آمد. بدیهی است که این کار قبل از رسمیت یافتن کنوانسیون تحقق نخواهد یافت. در مورد این پاراگراف هر سند سپرده شده از سوی یک سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای نباید به عنوان سندی اضافه بر اسناد سپرده شده از سوی کشورهای عضو چنین سازمانی به حساب آورده شود. 2. برای هر کشور یا سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق به این پروتکل پس از سپردن 40مین سند چنین اقدامی، این پروتکل باید در 30مین روز بعد از زمان سپردن سند مربوطه از سوی چنین کشور یا سازمان یا در زمانی که این پروتکل بر اساس پاراگراف 1 این ماده رسمیت می‌یابد به اجرا درآید.
ماده 23 متمم و اصلاحیه. 1. پس از سپری شدن 5 سال از شروع اجرای این پروتکل، هر کشوری طرف پروتکل می تواند متمم و اصلاحیه پیشنهاد کند و آن را برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال دارد که وی باید آن را به منظور بررسی و تصمیم گیری برای کشورهای طرف و کنفرانس طرفهای کنوانسیون بفرستد. کشورهای طرف این پروتکل ضمن دیدار در کنفرانس طرفا باید بکوشند درباره هر اصلاحیه و متممی به اجماع دست یابند. چنانچه تمامی تلاش‌ها برای اجماع به جایی نرسد و توافق به دست نیاید، تصویب اصلاحیه باید به عنوان آخرین راه چاره با اکثریت 2/3 آرای کشورهای طرف این پروتکل باشد که در اجلاس کنفرانس طرفا حضور دارند و رأی می‌دهند. 2. سازمان‌های همگرای اقتصادی منطقه‌ای در مسائل در محدوده صلاحیت خود باید حق خود را برای رأی دادن بر اساس این ماده با تعدادی از آرای برابر با تعداد کشورهای عضو خود که طرف‌های این پروتکل هستند اعمال کنند. چنین سازمان‌هایی اگر کشورهای طرف آنها رأی بدهند نباید این حق خود را اعمال کنند و برعکس. 3. اصلاحیه و متممی که مطابق پاراگراف 1 این ماده به تصویب می‌رسد، آماده تایید، پذیرش یا تصویب کشورهای طرف است. 4. اصلاحیه و متممی که بر اساس پاراگراف 1 این ماده تصویب می‌شود، 90 روز پس از زمان سپردن سند تایید، پذیرش یا تصویب چنین اصلاحیه‌ای نزد دبیرکل سازمان ملل متحد درباره آن کشور طرف رسمیت می‌یابد. 5. وقتی اصلاحیه و متممی رسمیت می‌یابد، برای آن کشورهای طرفی که رضایت خود را با الزامی بودن آن ابراز کردن الزامی خواهد بود. سایر کشورهای طرف همچنان در برابر مفاد این پروتکل و هر اصلاحیه و متمم پیشین دیگری که آنها تایید کرده، پذیرفته یا تصویب کردن ملزم خواهند بود.